بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز و خوشوقتیم که دوستان به مسائل بین المللی و مسائل جهان اسلام فکر میکنن، میاندیشن در این باب و گفتگو میکنن و این احساس مسئولیت و نگاه جهانی مقدمه است برای انشاءالله حضور جهانی و برای کارهای بزرگتر در سطح عالم. امروز زن مسلمان ایرانی و به خصوص کسانی که به طور حرفه‌ای تو عرصه مباحث نظری و عملی انقلاب وقتشون رو صرف کار بزرگ آشنایی با معارف اسلامی میکنن، به سرعت و به طور جدی این ظرفیت رو دارن که تبدیل بشن به الگوهای جهانی برای زن. دوستان میدونین تحولاتی که تو دهه‌های گذشته در جهان عرب اتفاق افتاده، شاید مهمترین تحول تحولاتی بود که در قالب جنگ سرد و گرم شرق و غرب در سطح جهان و از جمله در جهان عرب در شمال آفریقا و خاورمیانه اتفاق افتاده بود. انقلابی، جبهه انقلابی، به اصطلاح انقلابی در اون دوران در جهان عرب صرفاً تا حد تجربه کودتاهای چپ ناسیونالیستی قومی بود که از مصر تا عراق و یمن، سوریه و لیبی در دهه‌های 50 و 60 میلادی اتفاق افتاد، ولی عملاً جزئی بود از جنگ قدرت شرق و غرب در جهان عرب. یعنی رژیم‌های عربی عملاً تقسیم شده بودند به رژیم‌های وابسته و دست نشانده آمریکا و انگلیس و گاه فرانسه در بعضی کشورها، و از اون طرف رژیم‌های دست نشانده شوروی و قدرت کمونیستی جهان. مایه دینی نداشتن این جنبش‌ها، چپ و ضد امپریالیست و اینا بودن، شعارا رو می‌دادن، اما نه مایه دینی داشتن نه سرمایه قوی مردمی داشتن، و لذا حتی با چپ‌ترین شعارها که می‌آمدن به سرعت دیکتاتوری و وابستگی رو به شکل دیگری بازسازی می‌کردن. یعنی عملاً ملت‌های عرب ارباب عوض می‌کردند. اما این بار اتفاقی که افتاده، برای اولین بار در تاریخ عرب به همون سبکی که 30 چند سال پیش مردم ما به خیابان آمدند، توده های مردم و با شعار تکبیر و الله اکبر و تو نماز جمعه و جماعت آمدند و به خیابان ها و ریخ و رژیم رو سرنگون کردند، تقریبا به همون شکل تو همون مایه، و البته نه با اون عمق و نه با اون عظمت و نه با اون گستره وارد خیابان‌ها شدن و عمل کردن. هیچ کدوم انقلاب تمام نیست، همه اینا انقلاب‌های ناتمامن. بعضیشون مراحل اولیه است، بعضیا وسط ماجرا هستن و خطرات و تهدیدهای زیادی متوجه اوناست. حالا ما به خطرات سیاسی و نظامی و اقتصادی و اینا کاری نداریم، اون چه که بحث معرفتی این انقلاب هاست، بحث ایدئولوژیک اوناست. و از اینجا میخوایم بعد نقد بزنیم به اینکه در ایران چه مسئولیت جهانی امروز دارن برای کار تئوریک و نظری با انقلابیون جهان عرب و بلکه کل جهان اسلام در آینده. جنبش هایی که اتفاق افتاده اهداف متعددی داره. عزت طلبی درش هست و گریز از تحقیر تاریخی، جبران تحقیر ملی در یک قرن گذشته، اسلام خواهی در اون هست. هیچ کدوم از این جنبش ها شعار قالبش، بدنه این حرکت ها در خیابان ها که مردم هستن، و البته نه همه مردم، مذهبی هستند، نه با شعار و پرچم مارکسیستی یا قومیت عرب یا لیبرالیستی، اینا وجهه قالب هیچ کدوم از اینا نیست. بدنه اصلی حرکت که مردمند مسلمانند. ممکن شعارهاشون همه لزوماً اسلامی نباشد، اما اسلام خواهی در بطن حرکت ها و شعار این مردم وجود داره. همه این 3-4 تا رژیمی که ضربه خوردند رژیم های سکولار بودند، رژیم های غیر دینی و مخالف با دین، و این خودش علامت مهمی است برای که بشود انگیزه دینی و صاعقه دینی مردم رو که به خیابان ها آمدن تشخیص داد. همینطور عدالت طلبی و پیشرفت خواهی است. ملت‌های عرب در 100 سال گذشته 150 سال گذشته به شدت عقب افتادن. عظیمترین منابع انرژی جهان زیر پای ایناست و تبدیل شدن غالبا به ملت‌های درجه 3 به لحاظ علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، فقیر، وابسته. همین مردم مصر نزدیک 40%شون زیر خط فقره. 40% ملت، یعنی تقریبا نصف مردم گرسنه، در حالی که گاز مجانی به اسرائیل میدن، تقریبا مجانی. و این عدالت و پیشرفتی هم که میخوان، نه عدالت به سبک مارکسیستی و نه پیشرفت به سبک سرمایه‌داری، هدف اصلی بدنه حاضر در صحنه نیست. اینا رو در ذیل مفاهیم اسلامی میخوان تعریف کنن. همینطور تغییر تاریخی اعراب در برابر اسرائیل و صهیونیسم. یک ملت 6 میلیونی توانست 120 میلیون عرب، ده ها میلیون عرب رو بیش از نیم قرن بارها تغییر کنه. چند تا جنگ شد بین اعراب و اسرائیل، در همه جنگ ها اسرائیل تقریبا پیروز شد و اون با روش تغییرآمیز، که البته اسرائیل فقط خودش نبود، طبیعتا همه قدرت‌های غربی پشت سرش بودن، ولی بالاخره اونی که جلوی صحنه بود یک 5-6 میلیون صهیونیست بودن، این طرف هم ده ها میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون عرب. و هیچ غلطی نتونستن بگن در تمام این مدت با شعارهای قومی و عربی و ناسیونالیستی و امت عربی و این حرفا، ولی همه مدام شکست خوردن. ملت‌های عرب تغییر شدن شدیداً در برابر اسرائیل، صهیونیسم در برابر دیگران، و خود اینا هم دخالت داشت در این که این حرکت انجام بشه. خب حالا حرکت انجام شد، مرحله بعدی توطئه‌های استکبار غربی و عمال وابسته و خائنش در جهان عرب، حکومت‌های ارتجاعی و وابسته عرب که بزرگترین حامیان واقعی صهیونیسم و عوامل غربند، شروع کردن شعارسازی و رهبرتراشی برای نهضت‌ها. همون کاری که اول انقلاب برای ما هم خواستن بکنن، امام اجازه نداد. شیوه شناخته شده غرب برای بازی با انقلاب‌ها و قیام‌ها همینه. اسلام خواهی در این جنبش‌ها رو گذاشتن در مقابل استقلال طلبی و آزادی خواهی و پیشرفت طلبی. بحث کردن که آقا مردم اسلام نمیخوان، کسی اینجا دنبال اسلام و حکومت اسلامی حرفا نیست، مردم پیشرفت میخوان، آزادی میخوان، استقلال میخوان. دیکتاتوری رو نمیخواستن، با تغییر صهیونیستی مخالف بودن، کسی اینجا بحث اسلام نداشت. خود این تشقیق شقوق که هدف اسلام بود یا این ارزش‌ها، خود این شروع شیطنته. به این معنا که مثل که اسلام خواهی یه چیزی غیر از ایناست. اسلام خواهی ضامن پیشرفت طلبی، عدالت خواهی، آزادی خواهی، نفی دیکتاتوری، نفی وابستگی و همه اینا هست. استقلال، پیشرفت، آزادی و ضدیت با دیکتاتوری و صهیونیسم. ولی همه اینا رو، این ارزش ها رو، مردم عرب، توده های عرب در ذیل اسلام خواهی با سبقه دینی مطالبه کردن، نه با سبقه غیر دینی. مردم عرب بیش از نزدیک به یک قرن، 70-80 سال، 90 ساله که سکولاریزم رو به اشکال مختلفش آزمودند، به شکل در سایه سوسیالیسم و آزمودند سکولاریزم رو، در سایه لیبرالیسم آزمودند، در سایه ناسیونالیسم قومی عربی آزمودند، و همش دیکتاتوری بود و فقر و عقب موندگی. دیدن نه جواب نداد و لذا این یک مرحله دیگری است. البته آسیب پذیر، همطور که خواهرمون اینجا داشتن میخوندن، همه این آسیب ها جدی است و این انقلاب ها هنوز انقلاب تمام نیستن و کاملا در خطرن. اگر درست تغذیه فکری نشن و درست بیداری و بصیرت ملی و تاریخی ایجاد نشه، همه اینا قابل مصادره هن. هیچ کدوم از اینا به قدرت و عمق انقلاب ما نیستن. انقلابی که ده ها میلیون ملت یک سال تمام هر روز به خیابان می آمد و هر روز کشته می داد. هزاران هزار کشته، ده ها هزار ضربه، و آمدن تا به روش مسالمت آمیز رژیم رو سرنگون کردن. اینا بیشترین کشته هایی که شهدایی که دادن، مثلا مصر کل شهداش هزار تا نشده. اگر در یه جای دیگه مثل لیبی و اینا هم میبینید، اینا در واقع مسیر عوض شد. قدرت های فاسد وارد صحنه شدند به اسمی که، یعنی یک دیکتاتوری هایی آمدن با یک دیکتاتوری دیگه در افتادن و با کار سلاح و جنگ مسلحانه و تخریب و بد ناتو و آمریکا و غرب هم وارد صحنه بشن رژیم های ارتجاعی عرب که خودشون آماج این انقلابا هستند، در رأسشون رژیم فاسد سعودی آل سعود و این رژیم های فاسد خلیج فارس، خود اینا همه در معرض انقلاب ها و انقلاب های مردمی و سقوطن. یه مرتبه اینا آمدن پول و اسلحه و اینا در کنار آمریکا و ناتو در لیبی و بعد در سوریه وارد عمل کردن. البته حاکم لیبی یه دیکتاتور بود، اما اتفاقی که اینا خواستن در لیبی بیفته تبدیل انقلاب های مردمی آرام که در مصر و تونس و یمن و بحرین شروع شده بود، تبدیلش به یک جنگ قدرت بود، برای که حالا بعد آمدن سراغ سوریه که تنها رژیم عربی که گرچه یک رژیم ایدئال نیست، اسلامی نیست، چپ با گرایشات قومیت عربی است، اما اصلاحات انجام داده و تنها رژیم عربی بوده که خیانت نکرده به آرمان فلسطین. بقیه همه رژیم‌های عربی خیانت کردن. حالا نمیخوام وارد اون قضايا بشم، میخوام سریعتر بیام سراغ وظیفه خودمون. دو تا بدیل ظاهراً اسلامگرایانه، دو تا نسخه قلابی اسلامگرایی هست که غرب و ارتجاع عرب میخواد جایگزین جنبش بیداری اسلامی بکنن. یکی تحت با شعار دموکراسی است و یکی با شعار سلفی‌گری است. چون بنابر اینجا هم بر جذب حد اکثری است و دفع حد اقلی، شعارهایی که مجمل و دو پهلو هستن حد اکثر وجه درستش رو تا میشه باید گرفت و تفکیک کرد بین دو وجه از هر شعاری. دموکرات بودن اگر به معنای مردمی بودن است، به معنای انتخابات آزاد در چارچوب اصول انقلاب ها، همه تون دموکرات باشید. اگر به معنای افتادن به دام لیبرال دموکراسی درجه دوم و بازگشت به آغوش سرمایه‌داری غرب و تقلیدهای مجدد در نظام سازی، هیچ کدومتون دموکرات نباشید. هیچ یک دموکرات نباشید. و بعد خطاب به سلفی‌ها و اونهایی که شعار سلفی یعنی بازگشت به گذشته، بازگشت به صدر اسلام، بازگشت به ارزش‌های دین میدن، گفته شد که سلفیگری هم به دو معناست. سلفیگری اگر به معنای اصولگرایی در کتاب و سنت و وفاداری به ارزش‌های اصیل، اگر به معنی مبارزه با انحراف و انحرافات و بدعت‌ها و خرافات، احیاء شریعت است، نفی غرب زدگی است، همتون سلفی باشید. به این معنا ما هم سلفیم. اما اگر به معنای تعصب و تحجر، به معنای خشونت بین ادیان و خشونت بین مذاهب اسلامی است و به معنای نفی نوگرایی و سماحت و عقلانیت که اینا ارکان تفکر و تمدن اسلامی هستند، اون وقت سازگار نخواهد بود و خود این نوع سلفیگری افراطی منشأ بیدینی بعدی خواهد شد. یعنی خودش منشأ باعث ترویج سکولاریسم خواهد شد. چون وقتی ارتجاع و تحجر زیاد شد، بعد از یه مدتی مردم افکار عمومی پس میزنن، بالا میارن. و اصلا این روالی است که اینا در جهان اسلام دارن تعقیب میکنن. بعد از اینکه انقلاب اسلامی، اسلامگرایی امام، معتدل، متعادل، مردمی، انقلابی و ارزشگرا وارد صحنه شد، اینا دو تا نسخه اسلام قلابی آوردن تا این اسلامگرایی اصیل رو مهار کنن. یکی از هر چه شریعت و شریعتگرایی و اسلام و اسلامگرایی است متنفر بشید، بعد دوباره برگردید تو آغوش خود ما. مدل دومم که اونا در واقع مدل اصلی است که توصیه میکنن، اسلام علمانی است، اسلام سکولار، اسلام با تعریف لیبرالیستی. حالا من نمیخوام اسم ببرم و نمیخوام بگم قطعاًم این مصادیق با این مفاهیم تطبیق میکنه، اما تقریبا کاری که دارن میکنن اینه که آقا ببینید ما یه مدل ترکیه داریم، یکی هم مدل آل سعود. اسلامگرایی میخواید، شریعتگرایی میخواید، سلفیگری میخواید، مدل وهابیت احمق افراطی. اونو نمیخواید، اسلام مدرن روشنفکری میخواید، مدل ترکیه. یعنی با اسرائیل رابطه داشته باشه ولی با سوریه بجنگه. بزرگترین آرزوش این باشه که جزء دنبالچه اتحادیه اروپا بشه و رسماً بره وقتی که لیبی سقوط کرد، رفت تو لیبی سخنرانی بکنه و بگه که هیچ کدومتون دنبال تشکیل حکومت اسلامی نباشید، حکومت مناسب حکومت لائیک است. صریحاً رفت گفت دیگه، این یارو در حالی که خودش باش اینا با شعار اسلامی رأی آوردن، اینا شعار حجاب دادن در ترکیه که مردم بهشون رأی دادن. اصلا تنها چیزی که باعث شد اینا در ترکیه رأی بیارن شعار حجاب بود، مهمترینش حجاب، و آخرم به وعدهشون نتونستن عمل کنن. حجاب هنوز غیر قانونی است در دانشگاه‌های ترکیه و بعضی از نهادهای حکومتی ترکیه، هنوز غیر قانونی است. این خیلی اینا زور زدن، خانم خودش و دخترش مثلا یه حجابی دارن، دیگه نتونستن که کاری بکنن. خب شما با شعار اسلامی و با شعار حجاب اومدید. بنابراین البته من نمیخوام بگم اینا دست نشانده غربن یا بخوام بگم اونا سلفین، نه، ما هم جریانای سلفی و حتی جریانای وهابی داریم که از نظر ما انحراف فکری دارن، ولی با آل سعود نیستن، مخالفن با آل سعود، با آمریکا مخالفن، اونا هم هستن، با اونا اختلاف فکری داریم، گفتگوی فکری باید کرد و این هم یکی از وظایف حوزه است. اون سلفیگری است که به لحاظ فکری ریشه داره در تاریخ عرب و در تاریخ منطقه و حتی در تاریخ بعضی از فرق جهان اسلام. یعنی شما اگر به لحاظ تاریخی جریان حنبلیگری رو و نو حنبلی رو تعقیب بکنید در عرصه فقه و حدیث و همینطور جریان اشعری رو در حوزه کلام، خب اینا ریشه هاشون به هزاره گذشته میرسه و عملا جریان وهابی و سلفیگری از نوع افراطی از دل این تفکر بیرون آمده. خب اینا بخششون آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی هن، اینایی که مخصوصا در حجاز و اینا حاکمن، اما یه بخششون هم ضد آمریکایی و ضد انگلیسی هن، با ما هم مسئله دارن، ولی با اونا هم مسئله دارن. با اینا باید گفتگو کرد و این گفتگو کار کسانی که تو حوزه آگاهی وسیع از این مسائل داشته باشن، تو تیوار چهار تا جمله رو هی تکرار نکنن. همینطور در برابر الگوی اسلام علمانی و سکولار که آقا اسلام میشه باشه به این معنا که هر کسی خودش دلش میخواد حجاب داشته باشه، و اسلام همین احکام فردی است دیگه، به نظام سازی اجتماعی، به قوانین، به عرصه‌های بین الملل، به نظام آموزشی، به نظام رسانه‌ای، به اینا کار نداره. یعنی از اون طرف شما الان در ترکیه میبینید دیگه، تلویزیون شبکه‌های مبتذل‌ترین و کثیف‌ترین شبکه‌های تلویزیونی در همین ترکیه است که شما وقتی میرید ترکیه توی هتل تلویزیونشون رو روشن بکن ببین چه چیزایی می‌بینی تو همین ترکیه. از اون طرف مذهبی‌ها هم جداگانه کار خودشونو بکنن، نظام‌سازی وجود نداره، نه نظام رسانه‌ای، نظام حقوقی، نظام تعلیم تربیت. دین یک مسئله کاملا شخصی است. اوج فشارش اینه که دیگه نمیذاریم به زور ما رو بی حجاب بکنین، این دیگه حد اکثر مطالبه شه. اما تلاش برای عدالت اجتماعی، تلاش برای رشد فرهنگی، تلاش برای ساختن یک گفتمان بین الملل، تلاش برای اتحاد واقعی با جهان اسلام، نه تسلط بر اونا، اینا دیگه تو این منطق نیستش. بنابراین این یک نکته که ما الان دعوایی که تو جهان عرب بین انقلابی‌ها میخوان را بندازن اینه که آقا دو گروه شدن، یه عده بگن کم کم، یه عده بگن آقا اسلامی یعنی پس سلفی وهابی، از نوع وهابی، از نوع افراطی، دموکرات و روشنفکری از نوع لیبرال دموکراسی غرب، یعنی مجبور کنند این ملت‌های عرب رو که انتخاب کنید بین طالبانیزم و سکولاریزم، راه سومی نیست، یا طالبانیزم یا سکولاریزم، اسلام عقلانی اجتهادی متعادل نظام ساز نه. یک بخشی از این مشکل در جهان عرب و برادران اهل سنت ریشه های فقهی کلامی تاریخی داره در جهان اهل سنت، و یک تفاوتش بین شیعه که هم اجتهاد داره هم ولایت فقیه داره، و این دیدگاه های نوحنبلی و اشعری که نه اجتهاد به این معنا دارن و نه ولایت فقیه به این معنا دارن. پس یه بخشیش مشکل ریشه تاریخی داره که بین تهجر و ارتجاع و تعصب از یک طرف و غرب زدگی و روشن فکر معاوی افراطی از طرف دیگه خیلی سخت یک انتخاب سوم. این مشکل تاریخی و ریشه‌ای و تمدنی است که اینا باش مواجهن و امیدوارم بتونن حلش کنن. البته جریان‌های متعادل‌تر اسلامی بین اینا وجود دارن که به مبانی انقلاب ما خیلی نزدیک‌ترن، علارغم اینکه بالاخره تفاوت مذهبی و اینا هست به ما خیلی نزدیکن، و امیدواریم اینا بتونن عملا مدیریت این انقلاب ها رو به دست بگیرن و در دست داشته باشن. بالاخره علی رغم تفاوت ها و انتقاد ها الان نزدیکترین جریان ها به ما در جهان عرب و اهل سنت توانستن در مصر و در تونس رأی بیارن. یعنی ما دیگه اگه بخوایم تو اینا نزدیکتر پیدا کنیم کسانی که ریشه تاریخی هم دارن بتونن تشکل داشته باشن رأی بیارن دیگه همینا هم. این راشد غنوشی که در تونس آمده کسیه که بعد از انقلاب اسلامی راجع به امام کتاب نوشت، امام خمینی، و بعد خودش در تونس به خاطر حمایت از انقلاب ما زندان رفت. و این جریانی که در مصر رأی آورده بدنشون، حالا اگر سرانشون اهل گاهی ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک و اینا باشن، ولی بدنه جریانهای اسلامی مثل اخوان المسلمین اینا جواناشون بدنشون خیلی به ما و به انقلاب ما نزدیکن. بنابراین تا به حال در امثال مصر و تونس، در یمن هم تو اینا تقریبا تجزیه کردن اینا رو و مهارشون بخوان بکنن. عربستان میدونه اگر در یمن و بحرین نتونه اینا رو سرکوب کنه بعد نوبت خودشه، ولی هم در یمن هم بحرین بیخ گوش اینا نیروهای طرفدار انقلاب ما هم در کنار بقیه جریان ها تقویت شدن، حضور دارن. و بنابراین وضعیت علی رغم بعضی ابهام ها و احتمالات و خطرها و تهدیدها قطعا الان بسیار بیشتر به نفع اسلام و انقلاب اسلامی است. منتها ما یک مشکلی الان داریم از این به بعد، و اونی که اگر مطالعات وسیع اسلامی و مطالعات وسیع جهانی نداشته باشن هیچ کمکی نمیتونن بکنن به این لحظه که یک لحظه، در این لحظه که یک لحظه تاریخی است، شب قدر امت عربه، عربها و جهان اسلام در منطقه است، یه شب قدری است. شب قدر میگن هر شبش مساوی با هزار شبه. مهمه اتفاقاتی که این روزا، این هفته ها، این ماه ها میفته ممکنه تکلیف منطقه و جهان اسلام و جهان عرب رو تا 200 سال آینده معلوم کنه. آشنا با مسائل مختلف اسلام، مذاهب اسلامی، قومیت‌ها، تاریخ، تمدن، غرب، شرق، آشنا با قرآن، حدیث، قادر به بحث، نوشتن، گفتن لازم داشتیم الان. 5000 تا آدم اینجوری راه بیفتن برن تو اینا با جوانان اینا، با علما، دانشگاهیاشون ارتباط بگیرن یا از طریق اینترنت، رسانه‌ها ارتباط برقرار کنن، و متأسفانه کم داریم. ببینید اگه توی 30 سال خودشو تونسته بود خودشو مجهز بکنه برای یک همچین لحظه تاریخی، ما الان چه کارها میتونستیم بکنیم؟ با روشنفکران عرب الان خیلی حرفا هست برای گفتن، با علمای جهان اسلام، اهل سنت، با جوانهاشون، با رسانه‌هاشون. 20 تا طلبه الان پیدا نمیشن که اینا به زبان عربی جوری مسلط باشن که بتونن با ماهواره‌های عربی مصاحبه کنن، با مفاهیم اسلامی هم درست وارد باشن، عاقلانه هم تر بکنن، حساسیت‌های جهان عرب و حساسیت‌های مذهبی، قومی، تاریخ اونا رو هم بشناسن و بدونن چی بگن و چه جوری بگن. 20 تا طلبه ما نداریم. که دارم میگم با اطلاع دارم میگم، یعنی این ماهواره‌های عربی تماس میگیرن که ما خواهیم صحبت کنیم که 3-4 نفر 5 نفر دارم همش همین آیه میرن حرف میزنن. مثلا فقط زبان نیست، زبان روش گفتن، اصل که چی میخوای بگی مهمه. باید خودمونو مجهز کنیم. همین مدرسه بانو امین و امثال اینا، همین حوزه، خودتون باید مسئولیت جهانی، ملی و جهانی برای خودتون تعریف کنید. مطالعات وسیع اسلامی و غیر اسلامی باید داشت. ایران به اونا، انقلاب ایران به اونا گفت شما به اسلام مطلوب واشنگتن و لندن و پاریس بدبین باشید، چه از نوع لائیک و غربگراش، چه از نوع متحجر و خشنش. به اسلامی که رژیم صهیونیستی رو تحمل میکنه ولی با مذاهب اسلامی بیرحمانه، با سایر مذاهب اسلامی بیرحمانه مواجه میشه، با اسلامی که دست آشتی به سوی آمریکا و ناتو دراز میکنه ولی در داخل کشورهای اسلامی و عربی به جنگهای قبیله‌ای و مذهبی دامن میزنه، با اسلامی که اشداء با مؤمنین است و رحماء با کفار، اعتماد نکنید. بهشون گفتیم که به اسلام آمریکایی و انگلیسی بدبین بشید باشید، اینا شما رو به دام سرمایه‌داری غرب، مصرف زدگی، انحطاط اخلاقی میکشونن. بهشون پیام دادیم که در دهه‌های قبل نخبگان و حاکمان شما به وابستگی هرچه بیشترشون به انگلیس و فرانسه و آمریکا و شوروی افتخار میکردن، مسابقه میگذاشتن که کدوم وابسته‌ترن، نوکرترن، از سمبل‌های اسلامی فرار میکردن. امروز همه چیز برعکس شده. ولی بعد که از ما میپرسن خب حالا امروز ما از اون اسلام ها فرار کنیم، میخوایم کدام مدل اسلام رو در کشورهای خودمون اجرا بکنیم، سوالات دقیق، سوالای لیزری وقتی مطرح بشه تو عرصه حقوق و اقتصاد و سیاست و علم و رسانه، کی باید جواب بده؟ شما. الان فقط اینا نیست، اینو بدونین، بعضیا میگن اصلا این انقلاب ها رو اونا خودشون هم یکم هول دادن اتفاق بیفته، چون میدونستن انقلاب های واقعی و بزرگتر در راهه و کل جهان عرب و جهان اسلام ممکنه با یه وضعی مثل انقلاب ایران در 33 سال پیش کلا واقعا همه رژیم ها سقوط کنن، انقلاب واقعی بشه. بعضی هم تحلیلشون اینه که اینا این آتش فشان رو میدیدن که داره فوران میکنه، خودشون زودتر هول بدن که یک مقداری خام، نابالغ، ناقص اتفاق بیفته تا بتونن مهار کنن، یه هزینه بدن برای که اصلش رو نگه دارن. حالا فرض کنیم مثلا این تئوری هم درست، نتیجه عوض نمیشه، اینم بخشی از پیروزی هاست که بر اونها تحمیل شده، حالا باید درست ازش استفاده بشه. شرایط جهان عرب و جهان اسلام جوری شد که خود غرب، دیکتاتوری ها و استعمار فهمیدن که در هر کشور اسلامی انتخابات آزاد و سالم صورت بگیرد، پیروزی با اسلامگراها است بدون استثناء. این اتفاق در مصر و تونس که برای اولین بار به رأی مردم احترام گذاشتن تحقق پیدا کرد، در بقیه جا هم خواهد شد اگر هر جا انتخابات آزاد سالم بشه، نه فقط در کشورهای عربی، در کل جهان اسلام. الان آسیای میانه، همین کشورهایی که قبلا متعلق به شوروی بود که به شدت سکولاریسم سرکوبگری برش حاکمه، خطشون رو عوض کردن، الفباشون رو حجاب نمیذارن داشته باشن و از این قبیل، اونجا در شرق آسیا، در مرکز و جنوب آفریقا، هر جا که کشور جمعیت اسلامی اکثریت باشه و هر جای دیگری، در خود بالکان جامعه‌ای که مسلمان‌ها زیادن، هر جا در دنیا انتخابات بشه بین مسلمان‌ها اسلام‌گراها رأی میارن، نه لیبرال‌ها، دموکرات‌ها، مارکسیست‌ها، ناسیونالیست‌ها. این اتفاق بعد از انقلاب اسلامی افتاد، بلافاصله بعد انقلاب ما بود که شروع شد اینا. اصلا اون الجزایر یادتونه دیگه، دو دهه پیش که انقلاب شد همین اسلامگراها رای آوردن، که البته اون را هم اسلامگراهاشون هم جریانای معتدل درشون بودن هم جریانای افراطی، ولی بالاخره به نام اسلام رای آوردن و کودتا شد، غرب آمد کودتا کرد، نه سرکوب کرد، ده ها هزار نفر کشته شدن و مهارش کردن. در ترکیه هم همین اتفاق افتاد، در ترکیه هم که پرچم اسلام تا رفت بالا، ولو یه اسلام کم رنگ اینا رای آوردن. هر جای دنیا جهان اسلام این اتفاق میفته. خب یه فرصت خیلی مهم نیست، خیلی مهمه، این فرصت بی سابقه است، اصلا استثنایی است برای جهان اسلام، به خصوص از 150 سال 200 سال گذشته که ارتش های غربی، فرانسوی، انگلیسی، روسی، آمریکایی، صهیونیستی اینا بر جهان عرب، جهان اسلام مسلط شدن. این اولین بار داره یه اتفاق میفته. اسلام خواهی شده حرف اول، منتها مسئله حالا اینه که چه نوع اسلام. تا قبل از این قضايا و این قبل از انقلاب ما اصلا اسلام مطرح نبود، دعوا بین چپ و راست بود، جنگ قدرت بود، ایدئولوژی‌های مادی غرب اینجا طرفداران خودشونو داشتن، اینا با هم دعوا می‌کردن، یه عده کمونیست بودن، یه عده لیبرال بودن، یه عده ناسیونالیست بودن، اسلام مطرح نبود. بعد اسلام اومد شد گفتمان غالب. حالا چه کردن؟ حالا می‌خوام بگم خب کدام اسلام؟ اب نداره ظاهرش، پوششش اسلامی باشه، اما همونطور که عرض کردیم دو تا نسخه قلابی از اسلام‌گرایی توسط غرب تقویت بشه در برابر نهضت بیداری اسلامی، یا نسخه تکفیری و خشونت مذهبی و بازگشت به عقب و قشریگری و تعصبات فرقه‌ای و افراط‌گرایی با برچسب اسلامی، اسلام احمق‌ها، اسلامی که با یه ذره فکر و تفکر و تعقل آزاد و اخلاق و منطق نمی‌سازه، اسلامی که با رحمت و برادری و سماحت نمی‌سازه. این که بیاد افکار عمومی رو متنفر کنه از اسلام و اسلام گرایی، بعد زمینه سازی بشه برای اون نسخه دوم غرب که اسلام قلابی که غرب گرایی بازسازی شده است، که یه سکولاریسم رقیق تری است در قالب اسلام گرایی مدرن، که دیگه به ارزش‌های اسلامی توهین نمی‌کنه ولی اونا رو به حاشیه ببره. این دوتا نسخه در کنار هم یک پروژه رو دارن تکمیل می‌کنن، ظاهرشون هم با هم مخالفن، اینا به اونا فوش میدن، اونا به اینا، ولی رو هم رفته یک پروژه رو دارن تعقیب میکنن. نوک پیکان جنبش بیداری اسلامی رو میخوان برگردونن از صهیونیسم و استکبار غربی و استبداد حاکم بر جهان اسلام، برگردونن به سمت درگیری های مذهبی و طائفی و قومی و اینها منعرف کنن. شما همین روزا دارید میبینید دیگه، در سوریه و لبنان الان دارن جنگ طائفی و قومی و مذهبی ایجاد میکنن بین علوی و سنی. همین دیروز در جنوب لبنان هم، طرابلس هم همینطوری شد. الان شروع کردن یک جنگ وسیعی بین مثلا شیعه و نمیدونم سنی و علوی و دروزی و این حرفا و همینطور بحثای قومیتی عرب و عجم و ترک و این حرفا. شروع کردن به این کارا. داخل لیبی قبائل رو به جان هم انداختن. الان میخوان لیبی رو به سه قسمت تجزیه کنن. سه تا لیبی بشه. همون کار که در سودان کردن دو تا سودانش کردن. اینا میخوان با عراق هم میخواستن همین کارو بکنن. عراق رو خواستن سه تا عراق کنن. بگن عراق سنی، عراق شیعه، عراق کرد. در سوریه دارن همین خط تعقیب میکنن. برای یه وقتی که بتونن فضای ایران به عوض بشه، برنامه‌شو از 100 سال پیش ریختن. تو ایران همین فکر رو دارن که ایران رو به لحاظ قومی و مذهبی تقسیم میان. ایران خیلی بزرگه. اینا میخوان کشورهای اسلامی رو تکه تکه کنن، همه رو به جان هم بندازن تا بتونن بر همه مسلط باشن. خب الان شروع کردن دعوای اسلام و کفر، دعوای مستضعف و مستکبر، دعوای انقلاب و استکبار، دعوای آزادی و دیکتاتوری رو در کشورهای اسلامی، دعوای مردم سالاری دینی با دیکتاتوری رو تبدیل کنن به دعوای چی؟ به جنگ این مذهب با اون مذهب، این قومیت با اون قومیت، این طائفه با اون طائفه. این کارو دارن انجام میدن. در آینده ما نمیدونیم چی میشه. خب اینا همه احتیاج داره به جهان عرب، به ملت‌ها مدام آگاهی داده بشه. اینا تو ایران هم که همین کارو خواستن بکنن که ملت ایران آگاه بودن. مگه یادتون نیست اول انقلاب تو آذربایجان پانترکیزم راه انداختن، در کردستان تجزیه کردستان و خلق کرد بود، در بلوچستان خلق بلوچ راه انداختن، در خوزستان و اهواز جنبش خلق عرب راه انداختن، در ترکمن صحرا خلق ترکمن راه انداختن. مگه یادتون نیست اونجا و هر جا که تونستن قومیت ها، اگر هر جا هم نشد دعوای شیعه سنی، یه وقتی تو آذربایجان غربی بین کرد و ترک دعوا راه انداختن. اول انقلاب که کارا زیاد بود دیگه، امام مهار کرد، اسلام مهارش کرد و مردم آگاه بودن و الحمدلله علما و مردم از همه قومیت‌ها و همه مذاهب اسلامی آگاه بودن و توطئه کشف شد. البته ده ها هزار نفر، هزاران نفر شهید شدن، قربانی دادیم، ولی بالاخره مهار شد. همین پروژه الان داره در این کشورها داره اجرا میشه. پیشنهاد مشخص انقلاب اسلامی به اینا چی بود؟ اعلام شد که آقا اون چه که ملت‌های شما میخوان نه اون اسلامه نه اون اسلامه، که اینا همه فقط ظاهرش اسلامه. الگوی مسلمان معاصر بودن، مسلمان معاصر بودن، این اون چیزیست که نیاز اصلی ملت‌های عربه. مسلمان معاصر بودن یعنی نه خشکسری و قشریگری مذهبی، نه غرب‌گرایی و غرب‌باوری و سکولاریزم با ظواهر و شعائر فردی اسلامی، بلکه ترکیب عدالت، معنویت و عقلانیت و هر سه با تعریف اسلامی در محکماتش و در متشابهات یک گفتگوی منطقی و اخلاقی در درون جهان اسلام. بالاخره اختلافاتی هم وجود داره به لحاظ فقهی، کلامی، سیاسی، تاریخی بین مسلمین. اینا باید با گفتگو در دراز مدت حل بشه. حتی اگه حل هم نشه باز راهش گفتگوست، نه تبدیل گفتگو به درگیری. و روش به لحاظ روشی تمسک به روش مردم سالاری دینی، یعنی انتخابات در چارچوب محکمات اسلامی. همونطور که در نظام‌های سرمایه‌داری انتخابات میشه در چارچوب محکمات سرمایه‌داری و لیبرالیسم، اینجا هم انتخابات بشه در چارچوب محکمات اسلامی. این تنها راه حل، این راه حل درست و راه حل ممکن است. و ماهیت شناسی انقلاب ها یه راهش ماهیت شناسی ضد انقلابه، یعنی رژیم هایی که سرنگون شدن. شما رژیم های عربی که مورد اعتراض این ملت ها قرار گرفتن، از مصر و تونس تا یمن و بحرین، اینا رو بررسی کنید ببینید چه خصوصیاتی داشتند. همه این رژیم ها دین ستیز بودند، همشون. همه این رژیم ها سرسپرده به غرب بودن یا شدن بعدن، مثل لیبی که اول سرسپرده به شرق بود بعد سرسپرده به غرب شد، ولی بقیه از اول نوکرای دست نشانده غرب بودن. همه اینا به مسئله فلسطین خیانت کردن، همشون. حتی قذافی که انقلابیشون بود، او آخرها گفته بود بیام یا کشوری درست کنیم به نام اسراتین، یعنی جمع اسرائیل و فلسطین، بگیم اسراتین، خیال میکرد با اسم درست میشه. خب همین تر خود آمریکاست که هم صهیونیستا باشن هم فلسطینیا. این تازه انقلابی چپشون بود همه. بنابراین ببینید صفاتی که در این رژیم ها همه بود و بقیهشون هم که هنوز در معرض انقلاب ملت هن همین صفات رو دارن، این صفات رو بشناسید ببینید مردم با چه رژیم هایی در افتادن تا بفهمید ماهیت این حرکت مردم چه ماهیتیست، آیا دینیست یا نیست. همه این رژیم ها عرض کردیم دین ستیز بودن، سرسپرده به غرب بودن یا شده بودن، همشون خیانت به فلسطین کرده بودن، در همه اینا دیکتاتوری های خانوادگی وجود داشته و دارد. اصلا بر جهان عرب خانواده ها دارن حکومت میکنن، اسمشون هم هست دیگه، آل سعود، آل نمیدونم کوفت، آل زهرمار، خانوادگی دارن حکومت میکنن. دیکتاتوری های خانوادگی، همینطور فقر و عقب ماندگی، با اینکه زیر پاشون نفت و امکاناته، ملت هایی که ثروتمند اما گرسنه اند، ثروتشون رو غرب غارت میکنه و خانواده های حاکم، و همینطور تحقیر مردم، حذف مردم و تحقیر مردم روشی بود که در همه حکومت های عربی جاریست و جاری بوده. بنابراین این همین عنوان ها رو شما معکوس بخونید، ماهیت جنبش بیداری رو بشناسید. این ماهیت مردمگراست، اسلامگراست، ضد تحقیر غرب، ضد صهیونیستی است و طرفدار فلسطین و ضد اسرائیلی است. وقت آینده این جنبش ها رو هم با همین ملاک ها ارزیابی کنیم. اگر میخوایم ببینیم این جنبش ها 5 سال دیگه 10 سال دیگه میخوایید داوری کنید که آیا منحرف شدند یا در مسیر موندند، اصالت یا انحراف آینده این جنبش ها رو هم با همین ملاک هایی که عرض کردیم داوری کنید. نسبتشون با مسئله ایران، خب میدونید تبلیغات شدیدی داره میشه که ایرانی ها دارن میان میخوان امپراتوری ایران داره درست میشه، دوباره امپراتوری شیعه داره درست میشه، نمیدونم هلال شیعه. الان همین چند روز پیش دیدم باز آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها استراتژیستاشون اعلام کردن به جهان، خطاب به جهان عرب که مراقب باشید الان ایران از این به بعد میشه جزء تویول ایران، اینا همه میشن مستعمرات ایران. اینا حرفایی که آمریکا و انگلیس‌ها دارن میزنن تا این عربا رو بترسونن که آقا امپراتوری ایران داره دوباره درست میشه، شیعه داره بر کل جهان اسلام حاکم میشه، در حالی که رهبری اعلام کرد که ما نه دنبال امپریالیسم ایرانی هستیم نه امپریالیسم شیعی هستیم، ما انقلاب اسلامی رو انقلاب صرفاً شیعی نمیدونیم، ما انقلاب اسلامی رو یک انقلاب ملیگرا و ایرانی نمیدونیم و نخوانده‌ایم. شعارهای ما همین شعارهایی که شما دارید، این همون شعارهایی که ما دادیم هم همینا بوده 32-33 سال پیش، و تو این 30 سال هرچه هزینه دادیم و تهدید شدیم به خاطر اسلامگرایی و امتگرایی بود، نه به خاطر ملیگرایی و نه به خاطر تعصب فرقه‌ای و مذهب خاص. هرچه هزینه دادیم و داریم میدیم به خاطر شعار وحدت و تقریب مذاهب و آزادی و عزت برادران مسلمانمون بوده، از شرق آسیا تا عمق آفریقا و اروپا. منتها ما میگیم ما 32-33 سال زودتر از شما این حرکت شروع کردیم، همه تجربه های خوب و بد رو که شما در 2-3 دهه آینده در پیش دارید از سر گذروندیم، یه جایی پیروز شدیم، یه جایی خوب امتحان دادیم، یه جایی ما ضعیف و بد امتحان دادیم، یه جایی به اصولمون عمل کردیم، یه جایی نتونستیم عمل کنیم، یه عده‌ای از انقلابیون ما سالم موندن، با شرف موندن، یه عده‌ای فاسد شدن، ولی مجموعاً تجربه ما موفق ترین و اولین تجربه بزرگ جهان اسلام در عصر جدید برای نظام سازی و عبور از صدها و هزاران مانع و توطئه. بنابراین یه الگوی بسیار خوبی است تو عرصه علم، تکنولوژی، نظام سازی، حقوق اجتماعی، عدالت اجتماعی، توسعه، بهداشت، تأمین کرامت زنان، حضور زن در همه عرصه‌ها با حفظ حرمت و کرامتش، حقوق اقلیت‌های دینی و مسائل زیاد، گام‌های بزرگی برداشتیم. ضعف‌هامون هم ما خودمون می‌شناسیم. شما دیدید رهبری تو پیامش به مردم انقلابی در سالگرد انقلاب سریعشون اعلام کرد ما ضعف‌های خود رو هم می‌شناسیم و به لطف خدا اونا رو درمان می‌کنیم. ما می‌دونیم اشکالاتی داریم و می‌خوایم درمانشون کنیم و مشغولیم. اما این رو بدونید که تا صحبت تسلط ایران یا شیعه بر جهان اسلام نیست، صحبت از نفی سلطه استعمار و استبداد بر جهان اسلامه و ای که شما خودتون باشید، رو پای خودتون بیستید. شعار صدور انقلاب هم که امام داد و هدف ما اصلا فقط همین بوده و هست. اگر انقلاب اسلامی برادران مظلومش رو، خواهران مظلومش رو، افغانی و بوسنیایی و لبنانی و عراقی و فلسطینی، همه اینا رو تنها میگذاشت، مثل بقیه حکومت‌های جهان اسلام، حکومت‌های به ظاهر مسلمان و همه خائن. اگر مثل بیشتر رژیم‌های عربی، یعنی همه‌شون منهای یکی که به آرمان فلسطین خیانت کردن، ما هم ساکت میموندیم توی 30 سال و ما هم از پشت خنجر میزدیم به فلسطین، هیچ وقت به ما نمیگفتن شما طرفدار تروریسمین یا دارین مداخله میکنین در جهان و این حرفا. ما چون به آزادی قدس و به قدس شریف وفادار موندیم، جرم اصلیمون همینه که ما حاضر نشدیم ساخت و پاخ کنیم با اینا. ما در واقع داریم هزینه پرداختیم 30 سال به خاطر شما بقیه مسلمان ها. اگر قرار بود ایران انقلاب اسلامی حسابش از بقیه جدا کنه، اینو بدونین، همون اول با غرب کنار می آمد، می گفت آقا خیلی خب ما دیگه ایرانو گرفتیم، با هیچ جای مسائل جهان اسلام هم کار نداریم، از این بعد چند تا معامله با هم میکنیم، ساخت و پاخ می‌رفتیم. خب ما هزینه پرداختیم برای جهان اسلام، چون وظیفه اسلامی ماست. چون پیامبر فرمود اگر کسی گفت یا للمسلمین کمک خواست از شما، اگر کمکش نکنید فلیس به مسلم، مسلمان نیستید. صدور انقلاب منشأ شرعیش همین آیات و روایاته. انبیا که مرز نمیشناسن، که انسانیت که مرز نداره، نه مرز نژادی قومی، نه مرز ناسیونالیستی، نه مرزهای قراردادی نیشن استیت. ما دخالت کردیم چون وظیفه‌مون بوده، اون جایی که دخالت کردیم میگیم. معادله مقاومت تو منطقه به کمک ما تغییر پیدا کرد، بله ما اینو با افتخار میگیم. تبدیل سنگ تو دست فلسطینی ها به شعار سنگ جواب موشک به موشک جواب موشک تو غزه و لبنان، بله این کار ما بود، کمک ما بود، اینو با افتخار میگیم. و برای اولین بار در تاریخ عرب، عرب پیروز شد بر صهیونیسم، برای اولین بار به کمک ما بود. بله ایشون صریح گفت ما به همه مقاومت های اسلامی در برابر اشغالگران که الهام گرفتن از انقلاب اسلامی کمک کردیم و میکنیم، تو وظیفه‌مونه. بنابراین میخوان تو ذهن شما بکنن که ایران میخواد بر شما مسلط بشه، ایران میخواد امپراتوری تشکیل بده به کل جهان عرب و جهان اسلام مسلط بشه، یا همه رو میخواد شیعه کنه. گفت همچی چیزی هدف ما نیست، ما اگه میخواستیم به فکر خودمون باشیم این همه هزینه نمیپرداختیم تو این 30 سال. بله صدای انقلاب ما رو ملت هاتون شنیدن، جوان ها شنیدن، همه جای دنیا الان امروز طرفدار داره انقلاب، هر جای دنیا برید طرفدار داره. پریشب یک سمیناری بود، آقای چیز میگفت که آقای تسخیری یک چیز جالبی گفت، گفتش که با یکی از بزرگان مشرک بت پرست، من میخوام بگم قضیه از مسلمان‌ها رفته ورده، میگفت یکی از رهبران بودایی و مشرکین بت پرستای بزرگ دنیا دیدمش تو جلسه، و بعد گفتش که یک سکه رو چیز کرد، گفت این سکه رو امام، من یه وقتی اومدم ایران امام به من داد و من این سکه رو برای تبرک تو جیبم نگه داشتم در تمام این سالها و خیلی مشکلات منو حل کرده. خواست شما ببین یه بتپرست مشرک، رهبر بتپرست اینجور ارادت پیدا میکنه به انقلاب. همه جای دنیا هر جا میری این ارادت هست، مسلمان، مسیحی، بودایی، این همه رو من دیدم، حتی کمونیست، همه جای دنیا الان ایران شده پرچم اصلی مقاومت به بیداری در دنیا. اینا میگن فقط شما جرأت کردید ایستادید، دنیای دو قطبی چپ و راست شد یک قطبی، دوباره شما کردیدش دو قطبی. خب حالا اینا هزینه فکری هم داره که همش با شهید دادن و تحریم اقتصادی اینا که نیست، که یکم هم کار تولید فکری میخواد، باید ببینی کجا چی بگی. ایران به مجاهد اهل سنت حماس کمک کرده، حماس و جهاد اسلامی فلسطین، به مجاهد شیعه حزب الله و عمل هم کمک کرده، واجب شرعی است، هر دوی هم به یک اندازه و احساس تکلیف کرده، اعلام کرده انقلاب ما که ما به انقلاب ملت ها معتقدیم نه به ترور، ما به وحدت اسلامی معتقدیم نه تضاد مذاهب و غلبه یک مذهب به زور بر بقیه مذاهب، ما به برادری مسلمین معتقدیم نه به برتری قومی و نژادی، ما به جهاد اسلامی معتقدیم نه به خشونت علیه بیگناهان و کشتن آدمای بیگناه تو خیابون و کوچه و مسجد و اینا. اینا شعاره. حالا این شعاره رو کیا باید بیان تئوریزه بکنن؟ هر کدوم از اینا رو، هر کدوم از اینا ده ها صد ها کتاب میخواد، مقاله میخواد، مطلب میخواد، اشراف به قرآن و روایت و تاریخ و سنت ها و مذاهب و سیاست و اینا، یعنی کار اینا، یعنی باید روزی 10-12 ساعت مطالعه کنه.